در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم اینی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. به این سمت خدا خیلی خیلی خوش آمدید. انشالله هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. بهترین ها رو از قادر متعال برای تک تک شما مسئلت میکنم. خوشحالیم که بعد از یک دو هفته وقفه با احترام و با عشق در محضر حاجای عاملی عزیزمون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. خدای متعال را شاکرم که توفیق از ادب به ساحت منی ملت عزیز ما برای حقیر حاصل شده. در یک سفر معنوی که با هم مشارکت میکنیم، این مباحث واقعا سفر معنوی است.
دقیقا همینطوره.
انشالله که منشه خیر و رحمت و برکت باشه برای همه عزیزان، خانواده ها و نسل جدید، و بتونیم دین خودمون رو در برابر ملت عزیزمون ادا بکنیم
انشالله.
و معارفی از اهل بیت، قرآن و سخنانی که اهل حکمت گفتن محضرشون تقدیم بکنید
انشاءالله. این دو هفتهی که نبودید دلمون براتون تنگ شده
بود،
ولی یادتون کردیم، مخصوصا هفته گذشته که از حرم حضرت رضا علیه السلام به عزیزانمون سلام کردیم. و حالا امروز بحثمون رو که مدت هاست، چند هفته ایست با حاجای عاملی راجع به دغدغه های قدسی صحبت کردیم، رو دوباره از سر خواهیم گرفت و با دل و جان خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نشانه های رشد، بلوغ، وزن، قیمت انسان این است که نسبت به موضوعات حساس که قدرت تخریب و اصلاحشون بالاست حساسیت داشته باشه. ما اینه میگیم دغدغه قدسی، نگرانی های قدسی. اگه کسی نگرانی قدسی نداشته باشه هیچ وزنی نداره. روز قیامت هم خدا میگه ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا و الوزن یوم اذن الحق. اون اعتقاداتی که مطابق با واقع بوده است، یعنی واقعیت داشته است، اونها معیار وزن است در ترازوی خدا. بعضیا تماما تخیل، خیال، باطل زندگی کردن در باطل، ولذا خدا میگه ترازو نداره که وزن بکنیم. کالا نیاوردی با خودت وزن بکنیم. ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. انسان کامل هم چون کامل است، یه حیثیتش این است که نگرانی های مقدسی داشته، هم نسبت به خودش، به ابدیت خودش، به آتی آخرت خودش، و هم نسبت به جامعه. یعنی اینطور نبوده که یحوم و حوم نفسه، کسی که همتش بگه تیمار همت بدن مادیست این بلوغ نداره. ولذا در این خصوص باید بحث کرد. موضوعات حساسی رو من 10 تا موضوع رو انتخاب کردم که انشالله بعدم بحث میکنیم.
انشالله
این 10 تا موضوع چیزیست که همه باید نگرانی داشته باشن. کسی که نگرانی نداره عملا میگه لا اوبالی، عربی لا اوبالی یعنی لا یخترو به بالی، بال یعنی قلب. فرد لاوبالی که میگن ها، یعنی هیچ به قلبش خطور نمیکنه که آخر عاقبت چی میشه اگه این کارو بکنم.
به تعبیر عامیانه عین خیالش،
عین خیالش نیست. وقتی انسان بشه لاوبالی، بگه لاوبالی، خدا هم میگه لاوبالی. در روایت هست که هر کس فلان کار رو بکنه، حدیث قدسی است، خدا میگه که لاوبالی فی ای وادن هلک، اصلا این خیال هم نیست که این در چه وادی هلاک بشه. در قرآن هم میخوند که ولا یخاف عقباها، اصلا خوف ندارم که آخر عاقبت این چی بشه، یعنی جهنم حقیقی همینه دیگه. خدای متعال چه تعبیری داشته باشه. در روایت هست که کسی که از من غفلت بکنه در لحظه تصمیم گیری، یه معامله است میخواد وارد بشه، خدا رو فراموش کرده که این حلال است، حرام است، درست است، درست نیست، یا میخواد یه تعاملی با یه کسی داشته باشه در منزل، در اداره، در سیاست، اما هیچ توجهی نداره که آیا رضای خدا در اینجا هست یا نه. همتش اینطور نیست که ورزوان من الله اکبر. در حدیث قدسی است که خدا به پیغمبر در معراج میگه که یا احمد، همه تو همه واحد کن. در معراج همش میگه یا احمد، یا احمد.
اللهم صل علی،
در روی زمین میگن محمد
صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی
محمد. اما در معراج یا احمد. اینجا محمد بهش میگن حضرت، چون خدا اونقدر مدهش میکنه، ذرات عالم مدهش میکنن. که همچه پیغمبر همچه عبدی برای خدا هست،
همین بس است به مدحش، محمد است محمد.
بسیار عالی. اما در معراج که پیغمبر ما میرفت، هی عوالمی که میدید میگفت سبحان الله ما اعظمک، سبحانه، خیلی خودش مد میگفت. پس معنای فاعلی داره
احمد،
محمد هم اسم مفعوله، برای همین احمد یعنی بسیار حمد کننده تر. برزا خدا در معراج همش میگه یا احمد، همه واحد باشه. تا
همه واحد یعنی چی آجا؟
یعنی فقط نگاهت به این باشه که ورزوان من الله اکبر. یعنی هیچ آرزوی بزرگی جز این نداشته باشی که خدا ازت راضی باشه. خدا با چه چشمی به تو نگاه بکند؟ یعنی خدایی که مسبب الاسباب است، نظام اسباب و مسببات دستشه، به یدیه ناصیت کل شی، به یدیه ملکوت کل شی، و الی الله ترجع الامور و الله من ورائه محیط.
پس دو تا
اینه از دست بدی همه چیز دست بدی.
دو تا نکته کلیدی تا اینجا ما یاد گرفتیم. یکی این که ارزش و قدر ما به اندازه همت و دغدغه های ماست، و دوم این که این دغدغه باید دغدغه قدسی باشه.
بله،
نگاهمون به خدا باشه.
همینطوره. اونجا میگه اون چون حدیث آخرش مرادم هست، اینجوری شروع میشه که همه واحد باشه، تا آخرش میگه که و من از من غفلت نکنی. اگه هر کس از من غفلت بکنه، لا ابالی فی ای وادن هلک، من هیچ حساسیت دیگه ندارم که این چه بلایی سرش بیاد، یعنی به خودش وا میگذارم،
پناه بر خود.
در روایت هم هست که خدای متعال میگه بعضیا رو به خودش وا میگذارم، بعد از اون لا ابالی فی ای وادن هلک، هیچ توجه نمی کنم که چه بلایی سرش بیاد،
یعنی رهات میکنه.
رها میکنه، بله. در روایت هست که انم ابغض الرجال عند الله رجلا وکله الله الی نفسه، بدترین انسان در نگاه خدا کسی است که خدا به حال خودش رها کرده، یعنی امورش رو تولیت نکرده. و هو یتولى الصالحین، بعضی کارها رو خود خدا انجام میده و حرکتش، سکناتش، تصمیمش. اللهم اغننی به ارادتی که ان ارادتی و به تدبیری که ان تدبیری. خدایا تدبیر منو کنار بذار، خودت تدبیر کن، خودت در مغز من بشین. اقوم و مقام عقله. در روایت از خدا میگه خودم در عقلش میشینم تصمیم میگیرم. و الان دعایی که شما خوندید، اللهم اینی اسالک ایمانن
توباش
رو به قلبی، یعنی قلب من که مرکز عواطفت، اونجا هم خودت بشین. بعضی کارشون اینجوریست. عرضم خدمت شما، وقتی که خدا رها بکنه، لهو معقباتون. در قرآن میخوند که خدای متعال مأمورینی داره که یحفظونه من امر الله، انسان رو حفظ میکنن. قرار زیر تریلی بره نمیذارن، اونجا قرار حادثه ناجوری پیش بیاد نمیگذرند. خدا معقبات داره، یحفظون، با آیه قرآن است ولهو معقبات یحفظونه من امر الله. وقتی که به حال خودش وا بگذاره دیگه اون معقبات میگه برو کنار، اونا میرن کنار، دیگه حفظی و حافظی حفظ کننده ای نیست. عرضم در این بود که انسانی که در بلسی نداره بی خیاله، ذرات عالم هم میشن بی خیال، عالم تماما شعور داره. انسان وقتی از دنیا میره متوجه میشه که تماما در موها احاطه ذرات با شعور بوده، در و دیوار شعور داشته. امیرالمومنین فرمودن من وقتی پیامبر رو غسل میدادم زجت دار و لفنیه، در و دیوار ناله میکردن، ناله اونها رو میشنیدم. و رسول خدا به امیرالمومنین فرمود یا علی هرچی من میبینم تو هم میبینی، هرچی من میشنوم تو هم میشنوی. اگه مرئیات ظاهری است، مسموعات ظاهری است، این که هنر نیست. معلوم میشه ورای این یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون، یه باطنی داره تمام این اجزایی که ما میبینیم. برمیگردیم به اصل بحث ما، در ادبیات ما، در ادبیات فارسی،
بله،
از دغدغه قدسی گاهی تعبیر میکنن به اندیشه کردن. اندیشه
فکر کردن،
بله. اندیشه ناچست یعنی دغدغه قدسی داره. فردوسی میگه زروز گذر کردن اندیشه کن، پرستیدن دادگر پیشه کن، بترس از خدا و میازار کس، ره رستگاری همین است و بس. ببین دغدغه قدسی یعنی همین. با یه شیط، با دو بیت، با یه رو پایی چقدر عالی گفت. میگن که امام غزالی رفت منبر گفت 30 سال برای شما صحبت کردم، ولی تمام حرفای من فردوسی در این دو بیت جمع کرده.
حکیمه دیگه، بله. حکیم ابوالقاسم فردوسی.
یه نفری لازم است که جمع‌آوری بکنه مفاهیم اصلی و اصولی معارف دین رو. شعرهای ما در یه بیت اینا جمع کردن. شما میخواد امر به معروف نهی از منکر رو تعریف کنید، در یه بیت سعدی تمام کرده. و اگر بینم که چاه که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینم
گناه
هست. این شد امر معروف نهی از منکر.
چه خوب.
مفاهیم دیگر، من بعضی از اینها رو گاهی دنبالش گرفتم. دین رو مثلا میخوای تعریف بکنی، اقبال میگه با یه بیت، یعنی غنای ادبیات فارسی است. سر سفره 1400 ساله نشستیم تشنه و گشنه. هنر جوان این بوده که آهنپاره رو برداره ویراج بده از این طرف از اون طرف. چیست دین؟ برخواستن از روی خاک، تا که آگه کردد از خود جان پاک.
چه خوب.
از در دوست تا به خانه دل، عارفان را 1001 منزل. هر منزل با یه بیت در ادبیات عرفانی زبان فارسی تعریفش کردن. شبستری چقدر عالی گفته، نشانی دادن اهل خرابات که از توحید و اسقاط الاضافات. آخر منزل، منزل توحیده، یعنی نسبتها رو قطع کنی، نگی که خانه من، ثروت من، موقعیت من، تشخص من
دیگه، این من رو از میان برداشتن.
نسبت ها رو برداری، گاهی میبینی که زمین بایری، هیچی توش نیست. این منازل رو، یک منزل از منزل بیقراری، منزل یعنی سیر که میکنه عارف به یه نقطه میرسه که جمال حضرت حق تسخیرش میکنه، میشه بیقرار. میگه ولای قر قراری دو نک امام سجاد، یا میگه که لست و اسبر و عراک، یعنی اونقدر بیقراری میگیره، حیبت حق چنان میگیره، تشخص ها از بین میره، نه شب داره نه روز داره، اینو انتقالش خیلی مشکله. یعنی به اون نقطه باید برسه که لحظه به لحظه میگه که چه نگاهی به من داره الان. نشد که محرومیت، هرمان اونقدر تأثیر میذاره که میشه المستوحش الفرق، در روایت است، در دعاست.
یعنی چی؟
یعنی متلاشی، اگه بخوام ترجمه بکنم.
داغون.
داغون. این داغون کرد، خیلی تعبیر خوبی شما گفتید. این داغون کردن رو در یه بیت بسیار از شعرها که به اون مرحله رسیدن چنان تعبیر خوبی کردن که آدم لذت میبره. گفتم به چشم که از عقب گلرخان مرا نشنید و رفت، عاقبت از گریه کور شد.
الله
اونقدر از این بیت عطار ما خوشم میاد. ای وصالت هر دو عالم سوخته، ای وصالت جان و خانم سوخته. یعنی میگه که به یه نقطه رسیدم دیگه همه چیز از دست من گرفتی. به تعبیر آیت الله مرندی یادگار آی قاضی بود، میگفت هم دنیا رو گرفت هم آخرت رو گرفت، خسرت دنیا و آخرت. در ای وصالت جان و مالم سوختی، همه چیز از دست گرفتی. از همه بهتر حافظ اینجا گفته است قصد جان است، طمع در لب جانان کردن. تو مرا بین که در این کار به جان میکوشم. یه تعبیر های پهلوانی داشتن که یه بیتی از حافظ که رسیدیم توضیحش علامه طباطبایی میگفت، اون وقت اونجا علامه از ها رفت دیگه نتونه صحبت کنه، ما اونقدر ماندیم ساکت ماندیم که خودشو پیدا بکند
برگرد.
طبعا همین منظره داره توضیح میده. فرو رفت از غم عشق دمم، دم میدهی تا چش، دمار از من در آوردی. چقدر عالی گفته. دمار از من بر آوردی، نمیگویی بر آوردم. حالا ما معنیش نمیفهمیم، معنیش اون راه تی کرده فهمیده که اینجا اونقدر
میگه این شرح حال منه. دمار از من برآوردی
سرایم. حالا اول مجلس رفتیم
حالا اینجوری که اگه نگاه بکنیم غالب دیوان اشعار شعرای ما حافظ و سعدی و عطار و مولوی و سنایی و همش پند و موعظه و اندرزه.
زبان مدرسه نیست
زندگی. بله
زبان مدرسه نیست. بله ما باید هزاران حافظ داشتیم هزاران سنایی داشتیم. کی میتونه مثل سنایی بگه که کوهیست غم عشق، وقتی که میخواد بگه که فشاری که از جهت درک جمال به من رسیده است، کوهیست غم عشق تو موییست تن من.
به به به
چرا تعبیر گفته هرگز نتوان کوه به یک موی کشیده.
ای جانم چقدر خوب.
این اونقدر فشار دیده، اونقدر غربت دیده، اونقدر هرمان دیده، اون جمال اونقدر کارش کرده، اصلا زبانش عوض شده، جلوات عوض شده، ذائقهش عوض شده تا تونسته این رو بگن. همین بیتی که خوندم از سنایی در اولش یه تعبیری داره، اونقدر عالیست، اونقدر عالیست. به خدا میگه فریاد رس، رس اینجا صیغه امر است، میگه فریاد رس،
یعنی به فریادم برس.
خودش نمیگه فریاد رس او را که به دام تو در افتاد.
فریاد رس او را،
یعنی داره بیچاره میشه. فریاد رس او را که به دام تو در افتاد، یا نیست تو را مذهب فریاد رسیدن.
آفرین.
باز میبینید که یه منزل رو که در اون منزل غرق شده در محیط وحدت، ظاهرش خوشکلب به ساحل فرق، باطنش در محیط وحدت غرق، اونجا حرف میزنه. آقای شریعتی بعضی وقتا مردم عامی هم بهتر از باسواد ها حرف میزنند. مرحوم بیدابادی در کتاب حسن دل اونجا میگه که از یک مرد دهقان پرسیدن چه مذهب داری؟ گفت مذهب برزگری. گفتن یعنی چه؟ گفتن یعنی هر چه بکاری بدروی. آقای اشتاده میگفت که از یه پیرمرد سوال کردن که اصول دین چند تاست؟ گفت دو تاست، اولش عدل، دومش انصاف، اصاره دینه گفته است. در زبان آذری یکی از پیرمردهای ما جمله خوبی رو تکرار می کرد، میگفت دوزدیختن به کلک یختی. یعنی هیچ کلکی بالاتر از درستکاری و راستگویی نیست.
آفرین.
این کلکه، کلکه که میخوایی برای خودت یه توشه بگیری، سودی ببری، از سود اینجاست. گاهی از دغدغه قدسی تعبیر میشه به تشویش، تشویش بال. بال یعنی همین قلب. بابا طاهر عریان هم تشویش به کار برده، هم اندیشه رو به کار برده است. یعنی اگه دغدغه قدسی رو میخواییم ما در قالب بهترین ادبیات فارسی بالاخره تصویرش کنیم، قاب تصویرش همین است که بابا طاهر گفته است: من از قال و بلا تشویش دارم، گناه از برگ و بارون بیش دارم، اگر لا تقنطوا دستم نگیرد، من از یا ویلنا اندیشه دارم.
آفرین.
هم اندیشه رو به کار برده،
هم
تشویش رو به کار برده است. از اتاقا اگر جامعه در دقیق قدسی نداشته باشه حتما سقوط میکنه. یعنی ریشه بقا، عنصر بقا این است که ما به عناصری که سرنوشت ساز است، آینده ساز است، پایگاه سیانت است، ما باید به اینها حساس باشیم. نسلی که حساس نیست، اون جامعه هیچ ثروتی نداره،
محکوم به انحطاطه،
سرمایه اجتماعی نداره. یکی از سلسله های پادشاهی ایران که سقوط کرد، الان یادم نیست اسمش، در تاریخ خوندم، از یک ککیمی سوال کردن چرا سقوط کردن اینا، گفت به خاطر دو کلمه: شربون بالعشیات و نومون بالغدوات. چقدر عالی گفته است.
شربون بالعشیات،
شبها شراب میخوردند، نومون بالغدوات، روزها میگرفتن میخوابیدند. یعنی اصلا توجه نداشتن به سرنوشت کشور، به اوضاع و گرفتاری های ملت و عناصری که باید قوام یک حکومت، یک تمدن باشه. وقتی بیخیال باشی، حساس نباشی، از کوچک تا بزرگ نظام آموزش پرورش ما باید این دغدغه ها رو درست بکند. اگر جامعه این دغدغه ها رو نداشته باشه میشه غرق. میگن که حضرت عیسی با شاگردش که را میرفت، شاگردش پشت سرش گفت: من مثلی، چی مثل من است؟ مبلی پیغمبر خدا روی آب داره را میره، منم روی آب داره میرم. تا این منیت گرفت غرق شد. اون در آب غرق شد. ولی جامعه که حساسیت خودش رو نسبت به عناصر آرمانی از دست بده، در اونجا غرق نمیشه. فساد تمام زیر و بم جامعه رو میگیره. از همه بدتر غرق میشه در این که تسلک و بی مسالک المحالک و تجعلونی اندک احوان حالک. امام سجاد که شکایت میکنه به خدا از نفس خودش، یه تعبیری داره، اونقدر تعبیر بالاست، میگه این نفس من تسلک و بی مسالک المحالک، منو به راههایی میبره که راه هلاکته، و تجعلونی اندک، در نگاه تو منو ثابت میکنه، و تجعلونی اندکه احوان حالک. یه وقت انسان حلاکت عادی است، اما یه وقت احوان حالک است. رشوه میگیره، اما واهمه نداره که رشوه نسل من رو تباه بکنه. بعد از خود من یه نسل تباه شده داشته باشم، بعد از خود من یه نسل امتداد، نسل ما امتداد ماست، یه امتداد فاسدی داشته باشم، تا روز قیامت این نسل هر چقدر که غلط بره، فساد بکنه، تباهی داشته باشه، به پای همون پدری نوشته میشه که این مال حرام رو آتی کرده است. هیچ واهمه نداره که فردا این مال حرام باعث بشه که بچه در برابرش چموش بشه، پدر رو کتک بزند، دست چک پدر رو برداشته کشیده این شده است.
بله.
من خودم شاهد بودم، پدر رفته در زندان خوابیده، فامیلا جمع شدن، بدهی رو پرداخت کردن، پدره گفت من نمیام بیرون. پدری که فرزندی تربیت بکند که همچه جسارتی در برابر پدر داشته باشه،
یعنی تنهایی رو ترجیح میدم به اینکه با شما زندگی کنم،
حرمت پدره بشکنه. در روایت از هما جنه تو جنه ناروک، هم بهشتی تو هم جهنم تو، پدر و مادر. یعنی از همین مسیر است که مسیر بهش تعیین میشه یا مسیر جهنم تعیین میشه. یه پسری بود، پدر میگفت که ارثیه بنا بده. اینم من خودم شاهد بودم. پدر میگفت پسر آخه هنوز نمردن به تو ارثیه بده. گفت نه. اونقدر پدر تحت فشار گذاشته بود، آخرش معلوم شد رفته با یه جنس مخالفی رابطه برقرار کرده. اون شاسی بلند داره، اینم میخواد بره در برابر اون یه ماشین شاسی بلند بخره. یعنی حرمت پدر چقدر تنزل کرد. این باید یه هشداری باشه که چرا اینجوری شد، چرا همچه جسارتی در برابر یک حرمت قدسی که حرمت پدر مادر از پیدا کرد.
یعنی چی میشه که حساسیت‌های ما کم میشه؟
اون از اول اگر دغدغه رو داشت کار به اینجا نمیرسید. اون دغدغه رو چون نداره به اینجا رسیده است. در روایات ما رشوه در ردیف اجرت زن زانیه و سمن سج ذکر شده است. امیرالمومنین فرمود شب در زده شد، دیدم پشت در آمده، زنبیلش پرش حلواست، برای من رشوه برده است. یه نگاهی کردم دیدم که خمیر این حلوا از زهر دهن مار گرفته شده است. چه تعبیر راست؟ یعنی این زهر رو آوردی خونه؟ نسلت اتفاق کردیم؟ در روایت است که یک عده فرزندان روز قیامت آویزون میشن از پدر. روز قیامت میگن خدایا انتقام ما را از این شخص بگیر، حق ما را از این شخص، نمیگه حق ما را از این پدر بگیر، چون پدری نکرده که، حق ما را از این پدر بگیر. بالاخره ما جاهل به احکام شریعت بودیم، اون ما را تعلیم نکرد. تعبیر این است که غذای حرام به ما خوراند و ما عالم به این نبودیم. یه تعبیر بسیار خوب، خسرو انفسهم و اهلیه. یعنی روز قیامت میبینه خودشم از دست داده است، کاری کرده که اهل بیتش ده هم ضایع کرده است. چرا پدر از فرزند فرار میکنه روز قیامت؟ یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صحبتی و بنی. میبیند که فرزند یخش گرفته. که یه روایت اگه به من میخوندی دست منی میگرفتی میبردی نماز جمعه، خطبه اول که تماما هشدار تقواست، یا درس تفسیر میبردی، یا یه معلم خوب برای من میگرفتی که آداب رو به من یاد بده، من اینجوری نمیشدم. یا یه روایت اونقدر هشدار بزرگیست، بچه که اولش منو میشنوه. چند تا دانش آموز بودن که الان رسیدن فارغ التحصیل دانشگاه، اونها اونقدر سر اول نمازشون سر اول میخونن. همه اینها رو در دوران راهنمایی تهش ما رسیدیم، دیدیم یه معلمی کاری کرده، کاری کرده که تا در محیط دانشگاه هم در حازمش حزمه شده است. از دنیا سو کن رب حفی ها کن و خسر آخرون. از دنیا سو کن، نگفت میدان بازیست،
بازاره.
دنیا برای بازی نیست. و مال لعب خلقنا. یکی از ائمه که طفل بود گریه میکرد، چنار واسطه بود بچه بازی میکردن، راوی میگرد من نمیبینستم این فرزند امامه، خودش در آینده امامه. رفتم گفتم که تو رو بازی نمیگیرن گریه میکنه؟ گفت و مال لعب خلقنا،
برای بازی خلق نشدیم.
گفتم پس چی خلق شدیم؟ گفت للمعرفت و طاعة.
الله،
اول معرفت پیدا بکنی، بعد در برابر محاذات ذات لایت نها قرار بگیری، مغازله عبودی شروع میشه. از دنیا سو کن رب حفیها، اون از اون در که میان بیرون، رب حفیها قومون و خسر آخرون. یک عده رب دارن، یک عده تمام خسارت. بعضی خسارت ها اینجوریست که هم خودش از دست داده، هم اهل بیتش از دست داده است. حالا من شروع میکنم از اون دغدغه ها یکیشو عجالتا از بحث میکنم، بعد وارد میشیم به دغدغه انبیا، اولیا، ملائکه، اینها که تعبیر اخاف علیکم، انی اخاف علیکم، انی اخاف علیکم.
هر چقدر بزرگتر میشی دغدغه هات هم بزرگتر.
آفرین. اینه که معصوم میگه اخاف علیکم، یعنی من دغدغه دارم که در این موضوع شما چطور میشه وضعتون. من یکیشی که وارد میشم اونم لزوم مدیریت آرمانی منابع انسانی است. آقای شریعتی اینقدر مهم است.
که هر ملتی با دغدغه داشته باشه یه مدیریت آرمانی در کشور حاکم بشه در تمام رده ها. و من به مقام معظم رهبری عرض کردم آقا جان انقلاب ما آرمانی است، خزینه هم که پرداخت کردیم آرمانی است، و شما هم فرمودید که ملت ما باید آرمانی فکر بکند. و من هم عرض میکنم که ما میخوام در تمام شؤون جامعه آرمانی باشیم. مثال زدم مثلا دموکراسی. دموکراسی ما اگه آرمانی باشه باید بتونه نخبه ها رو بالا بیاره. دموکراسی که نتونه نخبه ها رو بالا بیاره دیگه آرمانی نیست. در تمام عرصه ها، در انتخابات مجلس باشه، در انتخابات ریاست جمهوری باشه، این یکی از مظاهر مدیریت منابع انسانی این است که چه کسی در کجا میخواد نصب بشه، پست های حساس دست چه کسی داده میشه. یه ملت باید اونقدر به این باید حساس باشه. حاکمیت ملی همین است، یعنی ملت خودش برای خودش تصمیم بگیره. مراکز حساس تصمیم گیری که دست خود ملت باشه، این بالاتر تکریم یک ملت است. از این بالاتر ما تکریم نداریم که یک ملت خودش در حساس ترین مراکز حضور داشته باشه. در روایت است که اذا وصل الامر الی غیر اهله فانتظر الساعه، کار که دست نااهل افتاد پست ها، منتظر باشید که قیامت شما برپا میشه. یعنی جامعه زیرو رو میشه. در همین جا مثلا ما اونقدر روایت داریم که انا لا نستخدم علا اول انا من یریدو، هر کس بیاد بگه که به من پست بده، حضرت فرمود ما به این پست نمیدیم. همین که خودش اینو واسطه اونو واسطه کن، نشون میده که این اصلا لیاقت این کار نداره. و خدا در این باب از ما سوال میکنه، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. دغدغه گاهی دغدغه شخصی است، اما در مثلا برای اینکه ابدیت خودش رو حساس است، اما یه وقت دغدغه دغدغه اجتماعی است، به سرنوشت جامعه خودش حساس است. الان همه خانواده های ما اثر کسب بپرسید میگن که ما میخوایم یک آموزش و پرورش آرمانی داشته باشیم، نمیخوایم آموزش پرورش ما جولانگاه سیاسیون باشه، نمیخوایم آموزش پرورش ما دست ارباب قدرت باشه، نمیخوایم صراحتن عرض میکنم نمایندگان عزیز ما نسبت به آموزش پرورش دخالتی داشته باشن. همه برای مدیریت آموزش پرورش که آرمانی باشه و برای تربیت فرزندان خودشون، رشد علمی، رشد تربیتی، آموزش پرورش. برای اطول استعداد میدونید که چیه؟ خطیب در اول کار یه حرفی بزنه، اول خطابه، بله، که معلوم بشه تا آخر این چی میخواد بگه. اینه میگن برای اطول استعداد. خدا هم برای اطول استعداد داره. اقرأ بسم ربک، اقرأ همان آموزش، رب همان پرورش. یعنی کتاب از اول تا آخرش کتاب آموزش پرورش هست.
یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم
و یزکیهم. اصلا تو حالا آموزش پرورش در این باب اساس یک تمدن از همونجا، یعنی اول اونجا رو باید دید، یعنی باید یه انقلاب تربیتی کرد بعد یک انقلابی که
خیلی حاجه آموزش پرورش مهمه.
آی خدا خیرتون بده.
پایه های تربیت و رشد یک جامعه است.
همینطور است. یه صدر اعظم یک کشور اروپایی که اسمش نمیبرم بهش گفتن که اینقدر از مسلمان ها مهاجر میگیری نمیترسی که اینا کشور ما را تسلیم بکنن؟ خب اصلا نمیترسم. علتش این است که یه آموزش پرورش بسیار قوی داره، همه اینا رو در هاضمه خودش حفظ میکنه، همه اینا با فرهنگ کشور من تربیت پیدا میکنن. آنشارش اینجوریست. حالا ما با تجربه چند ساله که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید یه فکری بکنیم که هیچ کس نزدیک نشه با آموزش پرورش. شایسته ترین فرد مدیریتش داشته باشه در مدرسه، در استان.
یعنی انتصابات تو آموزش پرورش سیاسی و جناحی نباشه.
ای خدا خیرتون بده. چه کار کنیم؟ تماشا که نباید کرد. دغدغه قدسی همین است. از سر دغدغه اومدیم در شورای فرهنگ عمومی تصمیم کردیم که باید مدیرانی که 5 سال سابقه دارن و بیشتر این مدیران باید جمع بشن بین خودشون جلسات مفصل بگذارن، شایسته ترین فرد 3 نفر انتخاب کنن، این 3 نفر رو به استاندار معرفی کنن، بگن میخوای مدیر بذاری، یکی از اینها رو بگذار.
جخب.
چون ما از همه بهتر میشناسیم افراد رو
که تو بدنه آموزش پرورشن.
خدا خیرتون
بده. بله.
به وزیر فعلی هم گفتم، گفتم من میخوام به شما یه کمکی بکنم که برای همیشه، اینو گفتم در کشور اجرا کن، که برای همیشه هم از ستادی ها خلاص بشین، اونا که سیاسیون اونجا نشستن سهم میخوان، و هم از نوندلا. اینو در شورای فرهنگ عمومی تصویب کردیم که نهاد رسمی است، مدیر رأسش نماینده ولی فقیه و معاونش هم استانداره. نهاد رسمی
چه کار خوبی.
اومدیم آفره. تمام مدیرانی که 5 سال سابقه بیشتر داشتن همه رو جمع کردیم. اینا اونقدر جلسات گذاشتن و بعد جلسات 3 نفر رو انتخاب کردن. این در این افرادی که اونجا جمع شده بودن از هر 2 جناح بودند، یعنی تشکیلات جناحی نبود، از هر مشرب فکری بود.
شایسته سالاری برای شما مهم بود.
خدا خیرتون بده. اصلا مرد این که شما مردم سالاری میخواد بگید، به نقد دموکراسی هم که بگید بهتر از این میشه تصور کرد؟ برای بالا آوردن نخبه که نخبه بیاد تصمیم بگیره. این یه نمونه بود از اون 10 تا دغدغه قدسی که میخواستم عرض بکنم، که یکیشون نمونه از کردم. حالا 9 تاش بمونه. ما از جلسه آینده دغدغه های مبارکی که رسول خدا داشته است، خیلی عالی نسبت به امت کجاها میترسیده، من از این نگرانم که ما از بزرگان یاد بگیریم که در زندگی چطور،
از چی باید بترسیم.
آره، نگرانی داشته باشیم، نگرانی های مقدس.
بسیار عالی آقا، خیلی ممنون، متشکرم. میگفت چطوری خیلی ها، اونایی که اهل دقتن، اونایی که علم دارن، از یه سیمی که لخت شده و به برق متصله حذر می کنند. می گفت دنیا همین جوریه، با همین دقت باید حذر بکنی ازش و حواست باشه، و دنیایی که میدان مینه و باید مراقبت بکنی، و این دغدغه هاست که به ما جهت میده و نقشه میده و مسیر راه رو تعیین میکنه. حاج آقای عاملی سپاسگزارم از شما. عزیزانم امروز صفحه 434 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد. به 17 و 18 هر ماه قمری هم که میرسیم، یه قرار ثابتی رو که از سالها قبل با هم گذاشتیم رو باید یادآوری بکنیم، و اون هم طرح فرزندان قدیره که الحمدلله با همت شما، با عزم بلند شما، و مهمتر از همه با دعای خیر شما اتفاقات قشنگی رقم خورد. امروز و فردا فرصت و مهلت ثبت نام هست، هم میتونید مشارکت بکنید در این طرح برای کمک به زوجهای نابارور، و هم زوجهای عزیزمون اگر دوست دارن که در این طرح همراه بشن و از تسهیلاتش بهره مند بشن، میتونن به کانال و سایت ما مراجعه بکنن. دوستان زیرنویس هم خواهند کرد. انشالله که بهترین اتفاقات برای همه شما رقم بخوره. آیات رو بشنویم در لحظات دقایق پایانی. انشالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التنامش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خیلی خیلی خوش آمدید اینجا سمت خداست که سالهاست با عشق از تهران پایتخت کشور عشق و ایمان تقدیم نگاه پرمهر شما میشه اشاره قرآنی رو حاجای عاملی بفرمایند و انشالله باید خداحافظی بکنیم
بسم الله الرحمن الرحیم سوره احزاب آیه 21 لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا یک این اشاره است به اینکه خدای متعال در مکتب تربیتی خودش الگوهای عملی گذاشته است یک سیستم تربیتی زمان جواب میده یک سیستم تربیتی زمان جامعیت داره که الگوهای عملی داشته باشه مباحث نظریه صرف کافی نیست از عدالت شما خیلی صحبت میکنید ولی در مرحله عمل یه اقدامی که امیرالمومنین کرده در خصوص عدالت چه معامله کرده با دخترش چه معامله کرده با فرزندان دیگرش چه معامله کرده با عقیل چه معامله کرده با خواهرش امهانی داماد صدای دامادش در اومد ناله عقیل در اومد اعتراض امهانی در اومد گفت که برادر به منم 3 درهم میدی به این کنیزم که دیروز سلمان شده 3 درهم میدی دو تا مشت خاک برداشت گفت من بین این خاک و این خاک هیچ تفاوتی تأثیری نمیبینم چه قصه ها داره اون عدالتی در مرحله اجرا که خودش نشون داد نوعاً مکتب ها در اجرا زمین میخورن گرفتاری در اجرا درست میشه وقتی یه معجزه آرمانی تعیین شد خدا گفت الیوم اکملت لکم دینکم خب الگوی عملی که یک قاعده کلی شما گفتید که ازدواج آسون بگیرید اما جزئیات ده ها صد ها هزاران جزئیات میشه داشته باشه اینها در مرحله عمل خودش نشون میده که رسول خدا نگاه میکنه به جهیزیه گریه میکنه کلید خزائن از دستشه اما از استطاعت عمومی خارج نمیشه اینهاست که باعث میشه مدرسه تربیتی درست بشه هر سبکی هر سیره ای میشه یه مدرسه تربیتی ولذا رسول خدا گفت وقتی که امت من فاسد شد اگر کسی به سنت من عمل بکنه این عبارتی میخونم من تمسک به سنتی عند فساد امتی فله اجر مئة شهید اجر 100 شهید داره
اینها تعارف نیست، اینها اغراق نیست، اینها مبالغه نیست. یعنی وقتی یه آداب غلطی درست شده، ازدواج به مشکل برخورده، آداب کمرشکن درست شده، دختر این ور مونده، پسر اون ور مونده، نمیتونن ازدواج بکنن، حضرت فرمود یه سیره من که فرمود که کاری میخوام بکنم لتتزعل مناکه و من بعدی، که بعد از من ازدواج آسون باشه، یه سیره پیغمبر عمل بکنی اجر صد شهیدو داره. از این جهت الگو بسیار بسیار مهم است. خدای متعال الگوهای جاودانه معرفی کرده. الگوی جاودانه اونیست که در چنبره تاریخ هیچ وقت قرار نمیگیره. اون کسی که میگه دین در بستر تاریخ حرکت کرده پس واندار تاریخه، اصلا معنی اسمت رو نفهمیده است. اسمت یعنی شما نه متأثر هستید از اشتهای نفس، نه متأثر هستید از شرایط اجتماعی. در خصوص پیغمبر ما الگوست و چه آدم هستون کلن شهدا و دار الفنا بعد شفاع و دار البقا. اول در اینجا الگو هستند که به ما آداب رو نشون بدن، آداب صحیح نشون بدن، زنجیرها رو از دست پای ما باز بکنن. لیضع عنهم اسرهم بل اغلال التي كانت عليهم. الان اینجوری شده دیگه، آداب در اومده که شدیم لا يموت فيها ولا يحيى، شدیم يتجرؤ ولا يكاد يسيغ، قطره قطره تلخی در کام ما ریخته میشه، فرو هم نمیره به خاطر آداب رسومی که درست کردیم. همه غلط، سنگینی، هزینه درست کن. هر کس یه اشخاصی که قشری که مرفهن به اقتضای رفاه خودشون، پول خودشون میخوان آداب داشته باشن تا متمایز بشن. طبقه پایینه برای اینکه عقب نمونه نشکنه، یه جوری میخواد همراه این
خودشو برسونه به
بله،
اینا
رقابت افن بشه، زیر چرخ این رقابت له میشه. اینجاست که الگوهای جاودانه. رسول خدا فرمود همچنان که خدا میخواد به واجباتش عمل بشه، منم میخوام به سنن من، به آداب من، به سنت‌های من عمل بشه. و خدا گفته بترسید از اینکه با سنت‌های پیغمبر مخالفت بکنید. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. با سنت پیغمبر مخالفت بکنید، عذاب و فتنه جامعه شما رو میگیره. یه نکته دیگر ناب اونم این است که چرا خدا الگو گذاشته، الگوی عملی گذاشته؟ چون عشق در الگو محقق میشه.
چه خوب.
نه مباحث نظری. شما عاشق میشید برای سید الشهدا، میخواد هم یه سیمی مثل این که از سید الشهدا وصل شده به بدن عاشق، تمام اوصافش رو متقن میکنه، به تعبیر شهید متحری. قدرت عشق از همه چیز ما. عشق
رشته‌ای در گردنم افکنده، دوست میکشد هر جا که خاطر.
نتیجه عشق همین است. عشق ساید کوه را مانند دک.
آفرین.
عشق ساید کوه را مانند عشق بشکافت فلک را صد شکاف، عشق لرزاند زمین را از گزاف. گر نبودی بحر عشق پاک را، کی وجودی دادمی افلاک را. عشق جوشد بحر را مانند دیج، عشق بشکافت، عشق ساید کوه را مانند ریگ. که دنبالش اینا رو میگه. و شما الان میبینید کسانی که الگوهایی دارن مثل امام حسین، زیر بار این ذلت نرفتن. الان عالم اسلام تماما ذلیل شده، فقط موالیان اهل بیت هستند که محکم در برابر این قدرت اهریمنی ایستادن. چرا؟ مرحوم سید حسن نصرالله گفت نحن ابناء الحسین. و یک نویسنده بزرگ عرب نوشته ان العرب تفتقد فکر الحسین. عالم عرب فقط فکر امام حسین نداره. اگه فکر امام حسین داشت، اینجوری دو پا به جفت خلفا و سلاطین و پرزیدنت ها در برابر فرعون زمان دو پا به جفت نمیشستن که اون بگه که عرب بکم اون اعلی، اینها هم حق ربوبیت اون ادا بکنن.
بسیار عالی. سید الشهدایی که فرمود مثل من با مثل یزید بیعت نمیکنه،
این ابدیت آورد. یعنی در هر دوره مثل یزید پیدا کن، بعد بیا به مجلس عزا.
و این رمز و راز عزت ما.
احسن تو.
آقا خیلی ممنون و متشکرم از شما. خدا انشالله شما رو حفظ کنه. خیلی ممنون از لطف و نگاه پرمهرتون. شنونده هایی که از رادیو معارف دارن صدای ما رو میشنوند، بیننده های خوب شبکه افق که تکرار برنامه رو میبینن، باید خداحافظی بکنیم. حاجی عاملی دعا بفرمایید و انشالله از خدمت دوستان مرخص بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر ما فرمود هر کس سه بار بگرد که صبح و شام، سه بار بگرد رضیتو بالله ربن و بالاسلام دینن و به محمد صلی الله علیه وسلم نبیگن رضیتو بالله ربن و بالاسلام دینن و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم
نبی یا
سه تا جمله است. این سه بار که بگی صبح شام، خدا میگه من تکفل میکنم که روز قیامت خودم این آقا را، این خانم را راضیش کنم.
چه خوب، یه جور شهادت اینه دیگه در واقع.
بله حضرت، آره سه تا رو گفتی. کسی اینه نمیگه الا کان حقا علی الله، خود پیغمبر هم میگه ان یرضیه یوم القیامه، روز قیامت اونقدر پذیرایی میکنه که میگه دیگه خدای راضیم.
چه خوب، خیلی عالی. حالا دوستانی که فرصت نکردن بنویسن به کانال ما میتونن مراجعه بکنن. دوستان انشالله این روایات و ادعیه‌ای که در برنامه سمت خدا خونده میشه و شما شاید مجال نوشتنش رو پیدا نکنید، در کانال هست، میتونید بهره مند بشید و استفاده بکنید. خیلی ممنونم از لطف و نگاه پرمهرتون. باید خداحافظی بکنیم به یاد اون کسی که همه ما چشم به راه آمدنش هستیم و با تضرع، با خضوع، با خشوع عرض میکنیم: یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات و اوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. و حالا همه ما که چشم به راهیم و منتظر، برای سلامت و عافیت شما دعا می‌کنیم. خدا حافظ تا سلام دوباره. خیلی ممنونم از جای آمدی از شما. اللهم کل ولی نیک الحجة ابن الحسن صلواتک علی وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلاً.